که کمی ولوم بده اون رادیو را.
هی فرشید منافی، سلام بر تو، خوش اومدی.
آقا فرشید مبارک باشه، قدم نو رسیده مبارک.
فرشید جون خسته نباشی،
سلامت باشی،
مبارک. امیدوارم که بچت مثل خودت نباشه و خوشگل باشه.
فرشید عزیزم خوش اومدی، قدم نو رسیده مبارک باشه، خدا را شکر خودت، مامانش و بچه سالم، الهی شکر.
بابا فرشید قدم نو رسیده رو تبریک عرض می‌کنم،
متشکرم،
که مبارک و میمون باشه.
قدم نو رسیده مبارک، امیدوارم شما اصلا نذره بخواد.
بابا زود داش به بچه‌ت هم بگو تو زوک پاشو بیاد اونجا پای بابات بذاره.
روی پیشونی فرشته ها نوشته هر کی دختر داره جاش وسط بهشته.
جونمون
میمونه در و طلا و گوهر زر و سیم و نقره وقتی میخنده دختر. یکی دونه دختر چراغ خونه دختر گلابتونه دختر محاسمونه دختر
بند
و نباس دختر همیشه با حات دختر اسم قشنگ و نازش درد لباس دختر. شبای تاریخ ماه و ستاره دختر کوچیک و بزرگش فرقی نداره دختر. دختر کوه نمک دختر عزیزه چشماشو میبنده میخنده ریزه ریزه. شاخ نبات دختر آب حیات دختر وقتی که غم داره دلت میمونه باهات دختر. یکی دونه دختر چراغ خونه دختر گلابتونه دختر محاسمونه دختر.
خدا شاهده دست به این موزیک بزنی پشتمه تا تق بر بریم اینو.
اسم قشنگ و نازش برد لبات دختر
ها همینه.
تو شبای تاریک ماه و ستاره کوچیک و بزرگش فرقی نداره. دختر انیسه دختر عزیزه چشماشو میبنده میخنده ریزه ریزه. شاخ نباته آب حیاته روزای سختی دختر باهاته. کوه نمک دختر بلا کلک دختر مثل انار شیرین ترک ترک دختر دختر دختر. یکی دونه دختر چراغ خونه دختر گلابتونه دختر محاسمونه دختر بند و نباس دختر همیشه باهات دختر اسم قشنگ و نازش برد لباس دختر. یکی دونه دختر چراغ خونه دختر گلابتونه دختر محاسمونه دختر بند و نبات دختر همیشه باهات دختر اسم قشنگ و نازش برد لباس دختر. یکی دونه دختر چراغ خونه دختر گلابتونه دختر محاسمونه دختر بند و نبات دختر همیشه باهات دختر اسم قشنگ و نازش برد لباس دختر.
یعنی نگم براتون ها، نگم براتون، یعنی یه وضعی، اصلا یه وضعی دختر، اصلا یه وضعی شیرینه، یه کارایی میکنه، وای قربونش برم دلم تنگ شد براتون. ولی حالا خارج از اینا شنیدین میگن آواز دهل شنیدن از دور خوش است؟ اینم هست دیگه، حکایت بچه دار شدن. اینم این ورشو گفت، یعنی اینقدر خوشحالی و اینا، این ورشم یعنی این سه هفته که من نبودم، ببین مرخصی نرفته بودم که، اصلا بسا مرخصی نذارین، اردوگاه کار اجباری با اعمال شاقه. حالا الانم برنامه تموم شد دوباره باید برگردم، این مرخصی ساعتی گرفتم از اون بعد. اینجا تو استودیو که هستم الان میدونی الان استراحته، الان میرقصیم خوشحالی میگیم میخندیم اینا استراحته. تو سربازی میدونیم برای اینکه مثلا به سرباز آب دیده بشن و اینا صف بار بیان هر دو سه هفته یه بار مثلا نصف شب با شیپور و داد و بیداد و تیر هوایی و این چیزا میریزن تو خوابگاه مثلا بیدار باش میدن، بعد هم همه رو به خط میکنن پامرغی و بشین پاچه و این چیزا بهش میگن خشم شب. این خشم شب هفته یه بار تو دوران سربازی کجا، خشم شب ساعت به ساعت کجا؟ این فسقلی ساعت به ساعت خشم شب میزنه، ساعت یک نصف شب، سه صبح، پنج صبح، هر وقت عشقش بکشه، یعنی قشنگ رئیس دیگه همه جا، قشنگ برپا میدن خانوم، بعدش هم مگه میخوابه، برپا رو میده دیگه خواب نداره که، فقط یه ساعت، یک ساعت و نیم میخوره. من نمیدونم کجا میره آخه یه فسقلی، این همه چجوری میخوری؟ دو لیت سه لیت شیر میخوری آخه چه خبره؟ هر چی بعد الله هیچ چه خب بخوابونیش، هر چی لالایی در هفت زبان زنده دنیا وجود داره من براش خوندم. یعنی بگی یعنی دیگه وقتی میدیدم مثلا لالایی های موجود تو بازار جوابگوی نیاز بچه نیست، تا دید لالایی هم خودم اختراع کردم. حالا یعنی دو سه هفته است در اختراع لالایی هم من به یک سبکی رسیدم برای خودم. حالا من در رشته لالایی خانی اصلا یک مؤلف صاحب سبکم دیگه. یکی از کارهای اخیرم که بعضی وقتا واقعا جواب میداد مثلا این بود: لالا 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 لولو لالا لو. این لالا کن بچه، وگرنه لولو میاد میخورد تو. حالا این تو ذهن من بچه که نمیفهم. یا مثلا لالا لالا لوله لالا لیلی لوله لوله لا. یعنی بچه لولمون کرد بگی بخواب دیگه. اینا خب این سبک کلاسیکه. یه سری لالایی های اختراعی که گفتم این جوششیه، یعنی اینو میذارم خودش جاری بشه دیگه، یعنی میجوشه میاد بالا و زیاد ذهنمو درگیرش نمیکردم. یه جور اکسپرسیونیسم انتزاعی در لالایی گفتن میتونه باشه که این اختراعی منه. اینا هم گاهی جواب میداد، خیلی هم ریتمیک میرفتم. یعنی یه جایی بود که دیگه شروع میکردم به ریتمیک رفتم، بعد وقتی لالا لالا اینجوری میخوندم شروع میکرد گریه دوباره، میگفت یعنی چی ریتمیک برو، یعنی بچه غیرتی از همین الان دوباره ریتمیکه دیگه چی دیگه. من مثلا این که لالایر میگفتم، مثلا گفتم رام درد ددام دیشتل بابام شیمبل تتام رفته بابام چمتل بابام نفس بابا و رپت پتام جون بابا و رترد درم ربر مل مل. نمیخنده بهم گفت شوخی میکنم.
نه نه میدونم فرشید جان، میدونم اصلا فرشیدی که سه هفته پیش از این استودیو رفت بیرون با این فرشیدی که الان اینجا نشسته خیلی متفاوته.
خیلی خول شدم. آره عوض چی بگو چی شدم من طاقتش دارم
بهم بگو چی میگم الان از همزمان برقی چیزی مثلا اومدی بیرون. خیلی تفاوت خاصی.
آره خب مثلا اینو بهت بگم، یه جا من خوندم تو آموزش‌های نظامی که میخوان نیروهای مثلا کماندویی تربیت کنن،
خب
روزی چند ساعت از تو بلنگوهای گنده صدای گریه بچه براشون پخش میکنن، نمیذارم بخوابن. این جدیه ها، این تو کتاب خوندم، کتاب درباره بچه‌ها دارم میخونم، اطلاعاتم بره بالا. اینو اونجا نوشته بودن برای اینکه مقاوم بشن به بیخوابی. این برای این سربازا اینجوریه که مثلا یه روز درگیر دشمن شدن، گیر دشمن افتادن، زیر شکنجه اعتراف نکنم مثلا چیزای مسائل نظامی و اینا. یعنی الان من واقعا میخوام بگم الان آماده اعزام به ماموریت جنگی ام. یعنی انقدر که تو این سه هفته صدای گریه به صورت زنده و لایو برام پخش شده، برای هیچ سرباز جنگی بکنم پخش نشه.
الهی من بمیرم، الهی رموی مایی به خدا، رموی مایی. میبینم اصلا همچین یه مقدار کتوکول آوردی ها.
کتوکول چیه؟ چاق شدم اصلا. من نمیدونم چرا اصلا من باید چاق بشم وسط بچه داری. حالا بعضی خانم ها مثلا بچه شیر میدن و اینا ممکنه چاق بشن، اما من جز پوشک عوض کردن، لالای خوندن، راه رفتن تو خونه دیگه کاری نکردم.
این تصورش هم ولی جالبه ها. فرشید داره پوشک عوض میکنه.
عوض میکنم. ملینا جان رکورد کوتاه ترین زمان در عوض کردن پوشک بچه در سطح بستگان سببی و نسبی و در کل همسایه ها و اینا دست خودمه.
آفرین آفرین، من واقعا تبریک میگم. ان شاء الله بری جام جهانی.
قربونت برم ملینا جان، ان شاء الله قسمت شما بشه
جان. نه خیلی ممنون، خیلی ممنون. چه کاری آخه، ما همین شما رو میبینیم عبرت میگیریم دیگه. آره
حالا یه چیز بگم بیشتر عبرت بگیریم. بچه که شروع میکنه گریه کردن، آخ نگم برات، ما یه چک لیست داریم که بفهمیم که الان دقیقاً برای چی داره گریه میکنه دیگه. الان ببین، چون از چند حالت خارج نیست، شیر میخواد، پوشکشو باید عوض کنیم، دلش درد میکنه، گرمشه، سردشه، بعد دیگه گاهی وقتا میگه آخه برای چی؟ اصلا همینجوری شاید دلش گرفته میخواد گریه کنه، اسکلمون کرده. اصلا نمیشه فهمید دیگه، چون بچه خب زبون نداره. یعنی باید همه این گزینه‌های روی میز رو یکی یکی ببری خدمتشون، بلکه یکی از اینا جواب بده. واقعا تو این هفته من به سهم خودم نیمی از بهشت رو هم تو که گفتم از زیر پای مادران کشیدم بیرون.
یعنی گیر دادین به این بهشتا کلا. بیاد اصلا زیر پای خودتون.
دیدی گفتم
زیر پای مادران بود، حالا یه مدت هم زیر پای پدران باشه، یه دوری هم شما باش بزنین ببینین چطوری.
دیدی بالاخره راضی شد، انقدر گفتم دیگه راضی شد.
خیلی مال خودتون.
خیلی ممنونم شهرام جان. یه دختر دارم شاه نداره، پخش کن ببینم دلم تنگ شد واسه بچه‌م، حتی سختیاش هم شیرینه. قربونش برو گوگلی بگوی.
یه دختر دارم شاه نداره، صورتی داره ما نداره، از خوشگلی تو نداره، به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به راه دورش نمیدم، به هر کزورش نمیدم، به کس میدن بی کس باشه، بی هنه تنش آکس باشه، به کس میدن بی کس باشه، بی هنه تنش آکس باشه. We'll be right back. و بالشگرش شاهزاده ها دور و برش واسه پسر کوچیک درش آیا بدم آیا ندم آیا بدم آیا ندم کسی میده بیتر باشه ملک باشه و ملک باشه به کسی میده بیتر باشه ملک باشه و ملک باشه
خب دوستان همطوری که گفتم حال و هوای من این روزا کلن همش تو فاز بچه و بچه داری و شیر و پوشک و ایناست واسه همین در یک حرکت انتحاری چون دلمونم تنگ شد واسه حاج آقا اندلمومنین گفتیم یه زنگی به این حاج اندلمومنین بزنیم تا نظر ایشون هم در این باره جویا بشیم ببینیم پندی اندرزی رهنمودی چیزی دارن برامون یا نه گرفتی شهرام کجاست؟ بخش نوزادان جان من این چه هماهنگ هم هستم میشه ها جالبه خب واسه کن ببینیم چه خبره چیکار میکنه بخش نوزادان رفته چیکار الو
بده بچه به من موچی
لالایی داره
لالا گل رهبر بچه شده چرا دمر
الو الو حاج آقا خوبی شما کجایین الو
قبل از زهر سلام علیکم به من تاریخ زایمان را بگو ببینم اسرائیلی
و تاریخ زایمان دیگه گذشته دیگه یه سه چهار هفته پیش بود آجی
اون را که نمیگم که ملعون
چی پس
بعدی را میگم تاریخ بده روحانیت میتابه بدو ببینم
بعدی حاجیش بابا فعلا بذار همینی که زایدیم رو بزرگ کنیم تا بعدیش دیگه
خجالت آوره مؤمن واقعی باید این یکی از بیمارستان به خانه نرسیده بعدی رو بفرسته توی خط تولید
عجب
واقعا که خجالت آوره
دیگه حاج آقا ببخش با سخته بابا بچه داری پدرم در اومده
جای سخته ما همین الان در اقصا نقاط کره زمین در مراحل مختلف کاشت داشت و برداشت بچه داریم هیچ مشکل و هیچ سختی هم نداریم و تو همش یه دانه آوردی میگی سخته
آجی شما ماشاءالله بنیت قویه دیگه
بله.
رمز موفقیت شما چیه آجی تو این زمینه اینو بگو
تغذیه و تمرین مناسب بدنی
چجوری یعنی؟
ما معجون رو میریزیم لای نان سنگک میخوریم اصلا یک توانی به آدم میده که
آجی از اون نظر نمیگم بابا از نظر بچه داری مراقبت بله. رسیدگی
چی هست اینو که میگه ما نشنیدیم تا حالا تازه آمده
عجبو.
غلط نکنم کار این غربی ها و امریکا و اسرائیل و اینهای دیگه
آجی جان آدم بچه به دنیا میاره باید مراقبت بله. کنه ازش دیگه خب همینجوری که نمیشه که
شما بچه را به دنیا میاره دیگه بقیهش دست خدای دیگه بزرگ میشه خودش برای خودش دیگه
یعنی شما همینجوری ول میکنین به امون خدا بچه رو
معلومه که ول میکنیم اصلا در کتاب ما آمده ولکم و ول نکن و با ویلا لیلی
چی شد؟
یعنی اگه ول بکنی یا نکنی فرشته خودش میاد بچه را بزرگ میکنه دیگه
لیلی اسم فرشته بود یعنی
تفضل تفضل فقط ما یک نصیحت خیلی خیلی مهم داریم
حالا شد جان بفرمایید نصیحت خوبه
یکی از ابوهای متبرکمون را برایت میفرستیم شما به جای غندق بچه را 24 ساعته سفت و محکم بپیچ توی عبای روحانیت دیگه
جدی؟
بله
خب حاجی یه وقت کار خرابی میکنه توشا
مهم نداره قهوهی میفرستیم به چشم نیای
اون وقت چرا حاجی؟ دلیلش من نفهم
خب بچه که از این سن محکم توی عبای روحانیت غندق بشه ابد مخلص و بنده روحانیت میمانه دیگه
قربون شما برم خب چه کاری هستن
دیگه؟ تازه کرونا هم نمیگیره
جان یعنی عبای شما ضد کرونا هم هست یعنی دور بچه بپیچم کرونا نمیگیره
اصلا نمیفهمه کرونا چی بود زبان باز میکنه به جای مامان و بابا میگه کرونا نمنده
عجب دیگه چه خاصیت هایی داره حاجی این عبای شما
دیگه یه 2-3 میلیون بیماری هم هست که بچه مقاوم میشه بهش
آها آخه حاجی نگفتی شما الان تو بخش نوزادان چی کار میکنی دقیقا
اینجا ما خواهر ماما اتاق بغلی کار داشت به ما گفت برو با اینا بازی بکن من اینجا کار دارم تا من بیام
خواهر ماما؟
بله بله
این شغلشون ماماییه دیگه
بله شغلشون که هست ولی خب ما همیشون را ماما صدا میکنیم
چبا حاجی داره وارد بله. عرصه های جدیدی از رابطه میشه ایشون بعد شما رو چی صدا میکنه؟
ایشون حاجی؟ از کودکی علاقه خاصی به گوریل انگوری داشته، اینه که ما رو حاجی انگوری صدا میکنه.
خیلی خسته نباشی
بچه، ساکت باش. به تو دستور میدیم که ساکت باشی، وگرنه حد اسلامی بر تو جاری میکنیم.
ای حاجی با بچه بابا نباید اینجوری حرف بزنی، نکنی که بذار من کمکت کنم. شیر خورده بچه؟
بله بله، یه 4 لیتری همین الان دادیم خورد دیگه.
4 لیتری؟
بله دیگه.
خیلیه که. حالا اگه شیر خورده بعد آروغشو بگیری دیگه حاجی.
یعنی چه خجالت بکش؟ ما با این ابهت و منزلتمون آروغ مقام معظم رهبری رو هم نمیگیریم، چه برسه به این یه ذره بچه.
حاجی من به نظرم شما به سرعت از اون بچه ها دور شو بیزرمت. بگو همون خانم چی بود، ماما بود چی بود، همون بگو بیاد.
اینجوری بهتره، میترسیم اینا روی عبای انگوری جدید ما کار خرابی بکنه.
آره آره.
خواهر ماما، خواهر ماما، خواهر ماما، خواهر ماما، جسارتا یه دقیقه شما تشریف بیارید. خواهر ماما
آفرین، بذار منم کمکت کنم زودتر بیاد تا شما این بچه ها رو به کشتن ندادی. خواهر ماما
فضل.
آره سر جدت زودتر بیا این بچه ها رو دست حاجی نجات بده بابا. خواهر ماما، خواهر ماما بیا بابا، یعنی تنبیه بدنی میکنه این نوزادا رو.
دست کچلو پا کچلو گرگی نکن بابا میاد، به خونه همسایه ها بدای گرگی ها میاد. دست کچلو پا کچلو گرگی نکن بابا میاد، به خونه همسایه ها بدای گرگی ها میاد.
سلام فرشید، اول از همه به تبریک بگم، قدمش مبارک باشه برات. خواستم بگم که الان تو ایران ازدواج کردن خودش به اندازه کافی تصمیم شجاعانه ای هست. شجاعانه البته قشنگترین و مؤدبترین واژه‌ای بود که میتونستم به کار ببرم که قابل پخش باشه.
بله بله متشکرم.
دیگه بچه دار شدن دیگه پیشگیرش، اصلا اون دیگه اصلا نمیشه بهش فکر کرد. ما الان بیشتر از یک ساله که ازدواج کردیم و اصلا تصور بچه دار شدن برامون این چیز وحشتناکه.
آخ آخ. بله ممنون از شما. نه واقعا حق داری دیگه، منم اینجوری نگاه نکن، من بهم میگن فرشید شیردل. اصلا این روزا آقا بچه دار شدن که هوچ، ازدواج کردن هم هوچ. هم بخوای یکی پیدا کنی جاست فرندم باشی باهاش، مثلا خودش دل شیر میخواد همون جاست فرند و اینا، از اون جاست فرندا که فقط پاشی بری باهاش مثلا کافی بخوری. من چقدر خارجی شدم جدیدن، چه خارجی، جاست فرند، کافی، اصلا وقتی پدر شدم کلمات فارسی رو میس میکنم همش. وای من چرا اینجوری شدم. مرسی از تماس. خانم آقایون، حتما تو این یکی دو هفته دیدید شاید و شنیدید اون مصاحبه اجباری رو که صدا و سیما یا همون سپاه و سیمای خودمون با روح الله زم مدیر سابق کانال آمد نیوز انجام داد. این مصاحبه خیلی سر و صدا کرد، تحلیل‌های مختلفی هم درباره‌اش شد. اصولا یکی از دستاوردهای نظام مقدس اینه که به اذن خدا هر مخالف و منتقدی رو که میگیره میاره جلوی دوربین سپاه و سیما تا به یه عالمه از کرده‌ها و ناکرده‌هاش اعتراف کنه دیگه. مصاحبه با آقای زم هم از همین دسته بود، ولی یه فرقایی داشت که حالا بهشون میپردازیم. اولا که خب مصاحبه گر جناب آقای برادر بازجو از سلام و المسلمین جناب آقای علی رضوانی بود که مثلا خبرنگاره، ولی خب خیلیا میگن با ارفاق و تک ماده ایشون باز خودش یه پا بازجوه و در رقابتی تنگاتنگ با حاج خانم آمنه سادات ذبیح‌پور مثلا خبرنگار 23 این سعی میکنه که میخه نظام رو در نقاط مختلف متهمی فرو کنه دیگه. اتفاقا اول این مصاحبه برادر علی توضیح بامزه‌ای داد، این میتونیم با هم بشنویم.
اول من بگم فضای مصاحبه اینجا اینطور انتخاب شده برای اینکه خواستیم یک گفتگوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم خارج از محیط زندان این گفتگو صورت بگیره.
حالا اصلا فکر نکنید مثلا علی آقا رو الله زم رفت بودن تو جکوزی داشتن مصاحبه میکردن با هم، نه محل مصاحبه یه اتاقی بود، دو تا مبل توش بود و آره میله و تخت و نمیدونم صندلی بازجویی نبود، ولی خب به شهادت خیلی از زندانیهایی که وادار به اینجور مصاحبه ها شدن، این اتاقه توی ساختمونی همون بغل مقلای بندهای امنیتی زندان هاست، جای دوری نیست یعنی. اما علی آقا برای اینکه توانایی‌های بازجویی خودش رو نشون بده، خیلی تلاش میکرد که حتی توی این مصاحبه هی از زم حرف بکشه تا همکارای داخل ایرانش لو بده. مثلا گوش بدین اینا.
افتاد کانال تلگرامش، بعد شبکه سازی کردی دیگه در داخل و خارج و اینها برای اینکه اخباری به دستت برسه.
دیگه منابع وصل می‌شدن.
بله خب این که خود به دیوار، بریم صدای تیر بعدی رو بشنویم.
داخل ایران هم بودن اونا؟
نه، همه خارج.
این هم خب جا خالی دادم به هدر رفت. بریم سراغ بعدی.
کجاها به خبر میدادن؟ منابعی که داشتی داخل کیا بودن؟
گیر داده به داخل بودن؟
نمیدونم، جای مختلف بود.
این هم نشد. خلاصه انقدر بند خدا این علی جون خودشو به در دیوار زد تا یه بازجوی تمیز از توی این مصاحبه در بیاره که دیگه صدای زم در اومد. اینا
من بد دارم سوال میکنم؟
نه شما یه جوری داری سوال میکنی که من نمیخوام اونجوری جواب بدم. نمیخوام اونجوری که شما میخوای جواب بدم، چون شما میخوای واضح همه چیو من بگم. من نمیخوام واضح همه چیو بگم،
یعنی من میخوام بذارم راهان شما.
نه، یه سری اسامی میاد وسط که این اسامی هم اسامی بزرگیه، اسم خیلی بزرگیه و همین که صلاح نیست بگم و اگه اسمشون برده بشه ممکنه از من شکایت بکنن و مجددن شکایت دیگه بیاد.
بله اینجا هم بالاخره علی جان بنده خدا ناکام موند. اما یه جای دیگه هم زم با اینکه به هر حال زندانیه و حالا زیر حکم اعدام نظام مقدس هم هست، یه حکم محکم زیر پکوزه علی جون زد. واقعا آدم دلش کباب کوبیده میشد براش. قصه این بود که علی جون هی به اعتراضات مردمی آبان 98 و دی 96 و اینا میگفت اختشاش، یهو زم نگذاشت نه برداشت، گفت که
بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات.
بله فکر کن بازجو خبرنگار سپاه و سیما نشسته جلوی کسی که گرفتنش، 9 ماه هر مدلی خواستن تفتوندنش، حکم اعدام بهش دادن، بعد باهاش مصاحبه کردن که خیلی تابلوئه که حالا 300 جاش ادیت شده و هی کات میخوره و نتیجش هم شده اینی که داریم میشنویم و یا شما دیدید. ولی متهم بازم حرف خودشو میزنه با این وجود. دیگه فکر کنم به خاطر همین بود که لج علی جان در اومد، رفت یه عکس از کانال آمد نیوز بعد از اینکه زم رو گرفتن نشون داد، شروع کرد با ذوق و شوق تعریف کردن که
بعد این صحنه میدونی چیش قشنگ بود، وقتی این منتشر شد به سرعت نور داشت ممبرهای کانالات میریخت، همه داشتن در میرفتن.
یعنی اعتبارش رو من بوده،
آتیش بیاره
معرکه. بابا این زم هم نمیذاره یه دقیقه این علی جان بنده خدا یکم زوخ کنه خوشحال چجوری دوری زارپ دوباره جوابش داد اعتبار کانال به من. خب علی جان شما توقع داشتید وقتی مثلا سپاه زم رو گرفته داره حوار میزنه که آی گرفتیم آی بقیرم میگیریم، ملت وایسن اونجا منتظرتون که شما بری باجون از این مصاحبه بازجویی ها بکنی؟ خب آی کیو مردم عزیزم یکم با شما فرق میکنه دیگه برادر جان، لازم باشه فرارم میکنن، لازم هم باشه اعتراض میکنن. حالا شما هی بگو اختشاش میکنن، شاید هم بد نباشه بگی دکتر حداد عادلینا تو فرنگستان زبان یه کلمات جدیدی مثلا برای ماجرا بسازن همه راضی شن، نه اختشاش نه اعتراض یا اعتشاش اجتی توی مایه ها. خلاصه دوستان عزیز سپاه و سیما در مورد این مصاحبه روح الله زم به نظر ما یکم زد به جدول، شاید هم الان علی آقای رضوانی به خاطر این ضرباتی که توی مصاحبه از زم خورد خودش بازداشت بشه، دفعه بعد مثلا آمن سادات با خودش مصاحبه کنه بگه مثلا اعتراف کنه به چیزایی. چی بگم از اینا؟ هیچی بعید نیست به خدا، هیچی بعید نیست.
بیا بگی
چیه
ام پی رسید مرحله بعد، چند سالی که تنور بوده خوب برشته شده به پتاقه از این پای قلب گرفتیم رسیدیم مرحله بعد، خودمونیم ور دنیاییم صدامون در سطح شهر، کاری کنیم دنیا نچرخه دیگه دور خوشی ثابت باشه در جوایسه ما هم کلی دوشیم. میخوام حالا
بالا بریم انگار آپولو سواریم دوتا دیوونه تو کشتی و ناخدا نداریم میخوایم شهر کنیم شهر کنیم کل شهر و اگه شک داری جمع کن یالا در رو هرچی که داره آره خط زدیم انگار بالا رفتیم که بیرون جف زدیم حرف زدیم و پاش وامیستیم این زندگی رو نمی کنیم عوض با هیچی من شاعرم قلمم شاهدم حرفایی که میشنوی میگم با دلم آره صادقم ببین تو سابقم که قادرم زیر فشار را برم ولی هنو همینم و امانت دارم هنو تازم و تراوت دارم ظاهرم هنو ادهی شک دارن هرچی بی دست کنم دوتا تک دارم من برپ برپ دوتا تک دارم پا اونایی که شک دارن جای چک دارم
باز بیگره باز بیگره در بیار ببین که دنبال تفریحات نیستیم و پشت کاریم بگو باری که چه پشت کاری داریم از تو خستگی ناپذیر گوش بکن بگی یک فاز از این کلمات که روی رید چسبیدن راستشو بگو خوب بود چسبیدن از این پای قلب گرفتیم رسیدیم مرحله بعد خودمونیم ور دنیاییم صدامون در سطح شهر کاری کنیم دنیا نچرخه دیگه دور خورشید ثابت باشه سر جا وایسه ما هم کلی دوشیم
با سلام، اشوق هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. انتشار گزارش‌های از جدال لفظی روحانی و قالیباف در جلسه سران سقوا و اظهار نظر فعالان عرصه جدال لفظی کشور که آخ جنونی که منتظرش بودیم داره شروع میشه و تخمار رو کنیم. اعلام حزب حاکم کره شمالی که دشمن میخواهد با نفوذ و رواج فرهنگ بورژوازی ملت را فاسد کند و نظر کارشناسان که خوب راست میگی دیگه، یعنی چی که مردم به جای علف غذای گرم بخورن؟ و اعلام ارائه ویسکی جانی واکر در بطری های کاغذی در آینده نزدیک و آرزوی تعدادی از فعالان عرصه آرزومندی کشور که ایشالله یه روزی ما هم تو روزنامه کیهان عرق سگی بخوریم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی مجدداً از انتخاب کویک برای خودروی ایرانی انتقاد کرد. این فرهنگستان افزود با شنیدن نام کویک لفظ انگلیسی کویک به معنای تند و سریع به ذهن خطور می‌کند و این تأسف‌آور است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه نامگذاری کشور به خبرنگار ما گفت باید به خاطر این بی‌حرمتی بزرگ دست به دامن مراجع شویم تا حکم جهاد بدهند و مؤمنان و اقشار غیر کویک کشور با برگزاری مراسم‌های عزاداری و سوگواری اعتراض شدید خودشان را به این نام ناهنجار زشت بی‌تربیتی نشان دهند. یکی دیگر از فعالان این عرصه هم گفت حزب الله اصلا کویک مویک سرش نمی شود و مشکلاتی مثل کرونا و قیمت دلار هم به خاطر همین وابستگی های کشور به غرب وحشی می باشد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که در خبرها شنیده اید، پخش مصاحبه یکی از بازجو خبرنگارهای مقیم صدا و سیما به نام علی رضوانی با روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سیمای جمهوری اسلامی، بازخوردهای مختلفی در بین اقشار مختلف از مسافرین صندلی عقب تاکسی تا بخش های خبری رسانه های مختلف داشته است. برای اینکه ببینیم پشت صحنه این گونه مصاحبه ها چگونه است و اصولا هدف سپاه و سیما از این گونه مصاحبه ها چیست، تماسی داریم با یکی از بچهای کف وزارت و از خوبای عرصه بازجویی در جیکسانیه، جناب آقای برادر گمنام. گمنام جان، در ابتدای این بازجویی یعنی چیز بله. مصاحبه، سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله، بنده هم سلام گرمی دارم و تشکر میکنم از شما به خاطر لطفی که داشتید به بنده.
خواهش میکنم. بله. خب به گمنام جون، از علی چه خبر؟
علی؟
علی؟
علی که این روزو تنهایه. این کرونای منحوس باعث شده همه ایشان رو از طریق تلویزیون ببینن.
این نه با چی میگی با اون سیدعلیه، من علی رزوانی همکار بازجو خبرنگارتونی میگم که با روح الله زم مصاحبه میکرد.
اشتباه شد.
علی با علی.
عرض کنم که برادر علی هم خوبن، اتفاقا ایشان هم از برادران مخلص و زحمتکشی هستن که هرچی دارن برای نظام در طبقه اخلاص گذاشتن.
بله بله، مشخصه کاملا.
بله.
میگم میگم نام، هدف شما از این مصاحبه های اجباری چیه دقیقا؟
ما که هدف خاصی نداریم، اتفاقا در اکثر مواقع این متهمین هستن که اصرار فراوان میکنن که تو رو خدا با ما مصاحبه کنی.
جدی میگی؟
بله، تا مردم با چهره پلید و افکار شیطانی ما آشنا بشن و یک وقت مثل ما به گمراهی نیفتن. بله.
پس یعنی اینا خودشون میخوان که مصاحبه بشه باهاشون؟
بله، حتی مورد داشتیم.
عجب.
اعتصاب غذا کرده که یا مصاحبه یا مرگ. که دیگه ما مجبور شدیم به مصاحبه تن بدیم دیگه.
عجب. بله. اصلا تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم گمنام.
بله.
حالا گمنام، برای ما و شنوندگان عزیز یکم از پشت صحنه این مصاحبه ها بگو لطفا.
خب پشت صحنه ها که فضای بسیار آرام و حتی مفرحی هست. واقعا آدم لذت میبره وقتی میبینه.
عجب، یکم بیشتر و جزئی تر میشه بگی گمنام چجوری مفرح و آرامه؟ توضیح میدی؟
بله، ببینید ما پشت صحنه اینجور مصاحبه ها حتما معمولا یک ماساژور داریم.
جانم
اگه متهم بله یه وقت خدای نکرده خسته شد و سلش سر رفت، ایشون بره براش بموله یه غلنچی بگیره. بله، یکم بهتر بشه دیگه. بله.
آخه چه گوگولی دیگه. چی گفتم
دیگه؟ فالوده، بستنی، جوجه کباب، این چیزا هم پشت صحنه فراهمه.
به خصوص تعریف جوجه کباب کردناتون رو زیاد شنیدم.
مقابلی نداره، انشالله یه بار در خدمت شما باشی.
نه قربونت، من جوجه مادرزادم هستم. خب دیگه چی دارین پشت صحنه گمنام جون؟
دیگه ما یک خواهر آمنه هم داریم دیگه.
همون آمنه ذبیح‌پور معروف که تو 23 بازجویی میکنه، صداش هم خیلی جاسوسی حماسی میکنه روی گزارش ها.
بله بله، این خواهر آمنه هم خب معمولا در پشت صحنه های این مصاحبه ها هستن.
خب چی کار میکنه ایشون گمنام؟ من خودم شخصا اگه ایشون نزدیکم باشی ناخواسته تپش قلب میگیره.
نه، این که کم لطفیه. خواهر آمنه میاد معمولا برای موارد اورژانسی که یک وقت برادر علی خسته میشه یا متهم دیگه خیلی ایشان رو آزار میده بره مصاحبه رو ادامه بده.
متهم علی جون رو آزار میده؟
بله.
گمنام جان، شما فاعل مفعول جابجا گرفتی ظاهرا نهایت جمله.
نه دیگه، اصلا در مکتب ما مفعول وجود نداره، همه فاعلن به خواست خدا.
چجوری میشه بعد مضاف و مضاف الیه چی؟
نه اونا هم اضافه میشن همه به فاعل دیگه.
صفت و موصوف که داری دیگه ایشان.
نه اونا هم، اونا هم هر دوش مال فاعله.
نه خیلی، تبدیل شد به کلاس دستور زبان فارسی کلا. گمنام شما کلا ظاهرا علاقه خاصی دارید به تغییر موضوع مصاحبه، نه؟
نه دیگه، دیگه این هم از مزایای فاعل بودن دیگه.
شما
هم امتحان کنید حتما خوشتون میاد.
با تشکر از توجه شما.
بله.
و ضمن پوزش بابت تبدیل شدن این مصاحبه به کلاس دستور زبان فارسی، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
اگه داستان بهت برسه اون قلب بی وفا تو که عشقمو حرون کرد از تو سینت در میارم، اگه داستان بهت برسه اون جادوی چشات تو که روزمو سیاه کرد از تو نگاهت برمیدارم، اگه داستان بهت برسه
دیشب تو رو با یه غریبه دیدم، دست تو تو دست یکی دیگه دیدم، دیشب که نگاه من به در بود، چرخش مستی نگاهتو دیدم، شنیدم که تو عشق سیری، شنیدم که براش میمیری، شنیدم که دوست نداره، داره سر کارت میذاره، همونی که برای تو بهاره، میگی طاقت دوری تو نداره، شنیدم که سرش تو کاره، داره سر کارت میذاره، برات همون بس که عشق تازد نامهربونه، یه یه بمون بمون تا کسی قدر تو مثل من بدونه.
سلام آقا، قدم نورسیده مبارک. ولی
شما
دامن پوشیدنمونو که سر موتور سواری بیخیار شدیم.
بله.
از این طرف هم به امید بهشت زیر پامون این جهنم رو تحمل میکردیم، اونم که شما آقایون دارید کنسلش میکنید. میخواین یه دفعه زحمت زایمانم بسپاریم به شما که دیگه هیچ آپشنی نداشته باشین؟
قربون شما، والا ما در خدمتیم. من شخصا بعدم نمیاد برای حاملگی رو هم تجربه کنم، کاری نداری که با علکی بزرگیش کردین دیگه. دست میگیری کمرت آروم آروم راه میری، فقط ارد میدی، همم این پروانه دورت میچرخن، هرچند بخوای بخوری میگی ویار کردم. سختیش هم همون زایمانشه، اونم با بیهوشی و سزارین، اینا اصلا نمیفهمی چی شد، میخوابی پا میشی بچه بغلت. واسه من هستم همین روزا، علم پزشکی ان شاء الله اگه که پیشرفت کرد و اینا به اونجا رسید، من خودم حتی براتون حامله هم میتونم بشم بزام دیگه، کلا بهش رو میزنم به اسم خودم دیگه. هر وقت خواستید من هستم در خدمت شما. از نظراتتون باز تو اینستاگرام هم حسام گفته حاجی مردیم از بس آرشیو گوش دادیم، چه عجب برگشتی. لیلا گفته یعنی من از حالا میترسم از روزی که پسرم یقم رو بگیره که چرا تصمیم گرفتی من توی این مملکت از پای بست، مملکت از پای بست ویران به دنیا بیام. سعی میکنیم، سعی کردیم، چون فرصتمون تمومه امروز، هم سعی میکنیم، سعی کردیم یه دو ساعتی کنار هم خوش باشیم، اما این ساعت خوشی دووم ندارن وقتی که اون دنیای بیرحمی که برامون ساختن هر چند لحظه یه بار با یه خبر، با یه توییت یا با یه پیام خودشو هوار میکنه روی همه رویاهامون. دیشب کاربران ایرانی توی توییتر و اینستاگرام داشتن با یه کابوس می جنگیدن، کابوس که از یه کلمه پنج حرفی نحس منشأ می گرفت، اعدام. آخه دیروز صبح خبر اومده بود که دو زندانی سیاسی توی ارومیه اعدام شدن و عصر هم باز با افتخار اعلام کردن که سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان رو میخوان اعدام کنن. ما کاربرها، ما ساکنین سرزمین توییت و پست، هم با همه اختلافات و تفاوت‌هایی که داریم، برای ساعت‌های دست‌های مجازیمون رو توی دست هم گذاشتیم و با هشتگ اعدام نکنید تلاش کردیم هم خودمون رو آروم کنیم و هم به اونها یادآوری کنیم که چقدر این کارشون وحشیانه است و چقدر ما نگران این جوانای هموطنمون هستیم. سعی کردیم فریاد بزنیم، اون تناب داری که دارید میبافید قواره گردن همه ماست. ما همه اعدامی هستیم وقتی که راه نفس رو بستید و خواب هولناک خس و خاشاک بودن رو برامون تعبیر کردید و خودتون توی کنجهای گرون عافیتتون به ریش این همه خستگی و سخت زیستنمون دارید میخندید. از اون وقتی که نرگس محمدی رو با کرونا توی زندان نگه داشتید تا مزه قلدری شما رو بفهمه، از اون لحظه‌ای که خون پویا روی آسفالت آبان ماه جاری شد، از اون روزی که نداها و سعیدها و بچه های کهریزک دیگه به خونه برنگشتن و ما به جای خالیشون عادت کردیم، حکم اعداممون اجرا شد. ما تناب تحقیر رو به گردن انداختیم و زنجیر بی‌عدالتی به پامونه و ردای غم اون کارگر بی حقوق زندانی رو به دوش کشیدیم. اون کودک کار پژمرده، اون مادری که خالی سفره رو با بچه هاش تقسیم میکنه، اون پدری که روی خونه رفتن نداره از بس که پشیمون از موندن، و اون جوونی که دیگه چیزی براش نمونده که از دست بده و چیزی هم نیست که به دست بیاره. ما همه ادامی هستیم. شما سال هاست ما رو کشتید و این نعش های متحرکی که میبینید از غم بی‌حاصلی دوران ارتزاق میکنه و با ناامیدی میجنگه. رد دست هاتون رو گلومون مونده و راه نفس رو بریده و کارمون به اینجا رسیده که اصلا دیگه حتی به یاد افقهای روشن و درخشان پیش رو نیستیم. فقط دستاتو بردار از روی این گلوم، چون این نفسی که میره و میاد آخرین سنگره، آخرین سرمایه است و آخرین علامتی که فریاد میزنه ما هستیم. فریاد میزنه، هنوز فریاد میزنه.
آهای خبردار، مستی آشیار، شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار. آهای خبردار، یکی سر تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من،
از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.